به عنوان تحسن و تحسیلون که در هفته پیش این مقدار سرد کردیم مرحوم آخون اتخابی را مطرح کرده و بعد به جوابش پرداخته. اتخاب مال طیف هست، یعنی طیف که این حرفی را این تعبیر حتی مال طیف هست و جواب مال مرحوم آخون. طیف قائل به این که طبیعت تحت تفسیر نفس قرار میگیرد هست، یعنی این هم معتقد است که با پیدایش نفس طبیعت، یعنی طبیعت مادی، اینجا مقصود از طبیعت مادی یعنی قوای مادی جسم، وقتی که بدن ترکیب شده است از یک سلسله عناصر و یک مرکب خاص هست، بهرن یک سلسله قوای مادی طبیعی در بدن وجود دارد که اینها را اصطلاح میکنیم میگیم طبیعت. طبیعت در یک موجود زینب مغرور نفس هست، معنی این که مغرور نفس هست یعنی در استخدام نفس هست، یعنی کارهای خودش را تحت تدبیر نفس انجام میدهد. مثل فرض کنید شما که مانند یک عده افرادی که در یک تشکیلاتی قرار دارن و یک قدرت قاهره این تشکیلات را اداره می کند و هر فردی در عین این که استقلال دارد برنامه ای که از اون تشکیلات موفق به اون محول شده است اجرا می کند، یعنی او عمل می کند، اما عملی که در این عمل خودش اگر خودش می بود و تنها و اگر جز این تشکیلات نمی بود و اگر تابع یک قدرت قاهر بر خودش نمی بود، خودش آزادانه به شکل دیگری عمل می کرد، ولی حالا او عمل می کند اما در یک حالی که در حالتی که تابع و مبهور یک قوه دیگر است. این مقدار را حیف هم قبول دارد که طبیعت مبهور نفس قرار می گیرد، ولی بحث در نحوه مبهوریت است. آیا این مبهوریت همون حالتی رو دارد شبیه حالت اجبار و حالت اکراه به طبیعت بر خلاف مقتضای خودش تحت تأثیر نفس تأثیر نفس عمل می کند، و یا این که نه در حالی که متأخر نفس هست دیگه جنبه کره و اکراه و اجبار در اونجا معنی ندارد، یعنی عمل صد درصد طبیعی میشود. ببینید این مطلب را باید توجه داشته باشید که در باب علت معلوم جزء تقسیماتی که کردهاند یکی همین است که حرکات یا علتها یا علت طبعی هستند و یا علت قصری. از ناحیه معلوم که حرکت هست وقتی که بیان میکنن میگن حرکت یا طبعی یا قصری. حالا از ناحیه فاعل اگر بخوایم بگیم فاعل به تابع و فاعل به لغت کرد، اگر از ناحیه معلول بخوایم بگیم حرکت طبعی و حرکت غیر فاعل به تابع اونی که فعل فاعل به مقتضای ذات خودش هست، یعنی اگر او را رها کنیم و خودش، یعنی اگر هیچ عامل دیگری دخالت نکند او این کار را انجام میدهد. عامل بلقصر عکس قضیه است، یعنی فاعل کاری را انجام میدهد ولی در تحت اجبار یک عامل بیرونی. مثال های معروف، اگر سنگ را ما رها کنیم به طور طبع به طرف مرکز زمین میاد، ولی اگر سنگ را بخواهیم بفرستیم به طرف بالا باید یک نیروی از خارج برش وارد بکنیم تا اون وقت برود بالا. اگر نیروی از خارج برش وارد نکنیم، ضربه بهش نزنیم، ترکش نکنیم، یه همچه کاری اگر نکنیم به طبع خودش بالا نمیره. این قصیص این هم طبیق. بعد حکما به یک نوع فاعلیت دیگری رسیدن، اون فاعلیت دقیق تر است، یک فاعلیت بین است. نه طبیعی می شود اون را گفت و نه قصری می شود گفت. اون رو اصطلاح کردن به فاعلیت به تسخیر، که ظاهرن تا زمان شیخ و بوعلی هم اینها فاعلیت به تسخیر، از اون فاعلیت به تعب و فاعلیت به الغاصر تسخیر نمی شود. فاعلیت به تسخیر یه همچه فاعلیت بین بین این چنان هست، یعنی فاعل از یک طرف خارج شبیه فاعل بلقصر است، یعنی یک قوه مافوق، یک قوه مافوق وجود دارد که اگر این قوه مافوق نبود این قوه این کار را انجام نمیداد، از این جهت شبیه فاعل بلقصر است. ولی از یک جهت شبیه فاعل بلقصر نیست، شبیه فاعل به طبع است. به اون جهت این است که الان که اتصال پیدا کرده با یک قوه مافوق، حالتش عوض شده است. این معنی حالتش عوض شده است، یعنی الان که با اون متحد شده است این چنین نیست که اون با یک ضربه خارجی چنین میکند، در حال اتصال با او، با او هماهنگ است. همین مثالی که عرض کردم خوب مثالی. ببینید گاهی افرادی پیدا می‌شوند که مبهور اراده افراد دیگر می‌شوند. در افراد ما دو جور مبهوریت داریم، یک فرد مبهور فرد دیگر می‌شود، یعنی مبهور زور می‌شود. شما به بالا سرش گرفته که باید این کار رو بکنی، اگر نکنی چنین و چنان، این یه حالت اجبار. خب در اینجا هم اگر این چوب بالای سر نباشه او چنین کار رو نمی کنه. یه وقت هست یک فرد مقهور اراده یه فرد دیگر هست، یعنی چنین مجذوب او هست و چنین مرید او هست و چنین تحت تأثیر او هست که هر چه را که او اراده بکند این اراده می کند، نه این که او به جبر ای را وادار این وادار می کند، نه برعکس. این یک رابطه میان اون و برقرار میان این و میان اون برقرار شده است، اون که او اراده بکند این هم همون به اراده می کند، هر که او بخواهد این همون رو می خواهد. البته این حالت تا وقتی است که رابطه میان این و اون محفوظه،
همین وقت که رابطت میان این و اون محفوظ شد، مثلا اون شخص، اون شخصی که اراده قاهره نسبت به این دارد، او از بین رفت. تا از بین رفت، مسیر این هم تغییر می کند، برمیگرده به حالت اولی. حالا شیخ گفته است که طبیعت در حالی که مسخر نفس هست، این چنین نیست که تمام کارها را از روی طوع و رضا انجام بدهد، بلکه این نوعی کار و نوعی اجبار است. البته حالا مقصودی شیخ هم اون اجبار در حد قصر هم شاید نباشد، همون حالت نیمه اجباری که عرض میکنیم چنین حالتی. ولهذا شیخ میگوید علت این که خستگی پیدا میشود برای طبیعت و علت این که رعشه پیدا میشود برای بعضی از انسانها همین حالتی است که علت خستگی این است که طبیعت اون کار رو صد در صد به مقتضای ذات خودش نمی کند و الا معنی ندارد که یک قبه کاری را به مقتضای ذاتش بکند و خستگی برسته در می کند. رعشم تانی که درست در دنید ها معتقد هستن که رعشه یک حالت جنگی در واقع میان دو حالت مختلف طبیعت. طبیعت در یک شرایطی قرار می گیرد که یک وضعی پیدا می کنه از نظر بیماری و خصوصیات که از طرفی آنن که آنن مثل دستگاه های الکترونیکی که هی قطع و وصل می شود، حالا مرابط سال منتاز گاهی به سرعت گاهی به غیر سرعت قطع و وصل می شود. یک همچه حالت قطع و وصلی میان نفس و طبیعت پیدا می شود، به اون حالت قطع و وصل هست که منشأ این رعشه می شود. مثلا در حالت قطع بدن مثلا میخواد پایین بیاد یا مثلا از این طرف میخواد بیاد، باز در حالت وصل حالت عصر پیدا میشه، به سرعت به مرتبه باز قطع میشود. یک هم که قطع و وصل در جریم پیدا میشود که من به رعشه میشود. شیخ میگوید اگر طبیعت در حالی که مسخر نفس هست کار را از روی طاعت محض و رضای محض انجام میداد، هیچ وقت برای طبیعت خستگی پیدا نمیشد و رعشه هم پیدا نمیشد. مرحوم آخوند اینجا به شیخ جواب میدهد که جواب البته جواب مبنایی سهرم. ایشان میفرماید به این که نفس دارای دو طبیعت هست، البته شیخ قائل به دو طبیعت و نبوده رو این بعد از مرحوم آخوند بوده شده. نفس دارای دو طبیعت هست که هر دو واقعا طبیعت هست و این دو طبیعت با یک دیگر به نوعی اختلاف عددی دارند. این دو طبیعت یکی مقهور نفس هست، طوعاً در او هیچ جنبه کره وجود ندارد چون منبعث از ذات نفس است و ناشی از ذات نفس است، یعنی قوه ای که از خود نفس جوشیده، از خود نفس به وجود آمده است، جزء نفس است. در این که طبیعت است جزء نفس است. و یه طبیعت دیگری هست که اطاعت او نفس را کره هست، از روی کره هست، کره همون حالت نیمه کرهی که عرض کردم، یعنی یه امری که به واسطه اتصال با نفس مسخر است و مادام که این اتصال محفوظ هست و وحدت ذاتی با نفس ندارد، مادامی که این اتصال محفوظ هست مطیع است، اتصال که برداشته به سبب فوراً به حالت اولیه برمی گردن. حالا اون به طبیعت چیست؟ این بنا در همون مبنا و مسلک خود مرحوم آخوند است در باب حرکت جوهریه، یعنی ایشان چون قائل به حرکت جوهریه هست، قائل به این دو طبیعت هست. ایشان مدعی به این که در ابتدا مثلا جنین رو ما در نظر بگیریم، در ابتدا او یک طبیعت محض است مثل همه طبایع عادی عالم، یا این مرکب طبیعی صد در صد طبیعی هست، ولی تدریجا صورت جوهری، قوه جوهری، همون طبیعت تدریجا تکامل پیدا می کند. همین طبیعت که به منزله ماده بعد ماده برای نفس و تدریجا نفس از اون پیدا می شود، تکامل پیدا می کند. این معنا که این مرتبه ای که مرتبه اول نفس هست و صورت هست برای مرتبه طبیعی، در مراتب بعد باز خود اون ماده می شود برای مراتب عالی تر نفس. طبیعت اونجا که متحول به نفس می شود، نفس هایی به انسان بسا جسمانیت الحدوث هست به روحانیت البقا، این چنین نیست که یک مرتبه مثل این که دیوار پیدا می شود، یک امر مادی محض محض، یک امر مجرد محض محض، بلکه یک امر متصل. حتی در گذشته ما اشاره کردیم که به یک معنا مادی و مجرد با یک دیگر مخلوط هستند. یعنی مراتب یک شیع تدریجا از مادیت به تجرد می رسد. مثل این که یک جسم سبز اگر زرد می شود، این چنین نیست که مثلا تا این زمان سبز باشه یه مرتبه یک خط زردی مثلا پیدا می شود. این مراتب را همین که تدریجا به سوی او می رود، بدون که اصلا مرزی نمی شود در بعضی از مراحل تشخیص داد که گفت در این مرز این مجرد است این مادی. نتیجه این می شود که نفس در مراحل ابتدایی خودت، مراتب نزدیکی که با طبیعت بدن دارد، خودش یک نوع طبیعت هست. یعنی احکام این طبیعت را در این جهت دارد که دارای ابعاد است، دارای طول است، دارای عرض است، دارای عمق است. این همان است که ما بهش میگیم بدن مثالی، یعنی این بدن برزخی. بدن است واقعا و مشابه این بدن است واقعا و از مراتب این بدن است همین الان واقعا بدن است و طبیعت است. این معنا اون بدن، اون طبیعت، اون جزء جوهر نفس است و جدا شدنی از نفس. این طبیعت که در مراحل اول ماده بوده است برای نفس، در مراحل آخر که این تبدلات پیدا می شود، این بدن که یک امر مشخص به اصطلاح باقی نیست، دائما در حال تحول است. این که دائما در حال تحول است، تدریجا به صورت یک امر عارضی برای نفس در میاد، یعنی حکم فضولات بدن رو پیدا می کند. همین جوری که شما بدن یک انسان همون چیزهایی که جزء بدن است و جزء ماده بدن است، تدریجا ببینید یک قسمت های از اینها به صورت مثلا چرک از بدن بیرون آمد. چون چرکایی که در بدن انسان هست بیشتر همون پوست هست، پوست هست که جدا شده، خود پوست ها یعنی سلول های زنده بوده که ناخن انسان که به صورت یک امر جانبی در میاد، اول یک موجود زنده بوده به صورت جانب در میاد، ولی یک جانبی که نیمه جانب هست، نامی هست، خصلت جسم نامی رو دارد که رشد می کند، ولی خصلت حیوان رو ندارد که حس ندارد. با شاهو با قیشی رخی با قیشی بگیرید قیشی که بگیرید احساس درد مثلا نمی کنید. فضلات دیگر از قبیل نوی بدن اینها از این قبیل است، یعنی اینها در یک مرحله جزء بدن بودن و ماده نفس بودن و متحد بودن، بعد به صورت یک سلسله فضلات اینها در میان. ایشان میگوید این بدن طبیعی، یعنی اون که از عناصر فعلا تشکیل شده است، تدریجا به صورت یک امری در میاد که از جنبه ارتباطش با نفس حکم تجلات رو پیدا می کند، یعنی جدا شدن از نفس مثل جدا شدن تجلات دیگر است، که جدا شدن چون در این که بدن موجود است این تجلات جدا شدن. حالا پس به هدر ایشان می گوید ما دو طبیعت داریم، یک طبیعتی که اون طبیعت ناشی از ذات نفس است، ایشان می گوید اون طبیعت اطاعت نفس را که جز ذات نفس است، اون رضای مطلق است و رضای محض است. و اما این طبیعت که همون قوای موجود در عناصر باشد، اینها مسخر هستند، اون معنا مسخر هستند که نوعی کل در کار اونها وجود دارد. بعد البته مرحوم آخوند یک تعبیری دارد، در تعبیر خودش چنین میگوید که ولها ایزن بدین که میگه لنفس طبیعتان، بعد میگوید ولها ایزن ضربان من القوا، و نیز برای نفس دو نوع قوه وجود دارد. بعضی از قوه ها همون قوه های هستند که به تو عمل می کنند، و بعضی از قوه ها قوه های هستند که به اکراه عمل می کنند. در مقام مثال این چنین مثال می زند. در واقع در اینجا مرحوم آخوند حتی میان قوای طبیعی مادی هم نوعی تفکیک قائل می شود. اون می گیرم اینجا بدن دو نوع حرکات دارد، یکی حرکات کمی و کیفی، حرکات طبعی، و دیگر حرکات اختیاری از قبیل حرکات وضعی و عینی. حرکات کمی و کیفی مثل رشد بدن، بدن رشد می کند، حرکات کمی تغییرات مثلا رنگی که پیدا می شود، درجات حرارتی که پیدا می شود، اینها تغییرات کیفی. یا حتی بعضی از حرکات چیز را هم، بعضی از حرکات کمی را از این قبیل می شود، مثلا عمل قلب، این هم خود یک نوع حرکت طبیعی، عمل کبد یک نوع عمل طبیعی، عمل اعضا رودگان یک نوع عمل طبیعی، عمل اعصاب یک نوع عمل طبیعی. بعد اینها عملهای اختیاری نیستند، یعنی انسان اینها را با اراده به اختیار انجام نمیدهد. اینجا نیست ما اراده میکنیم به اینکه قلب ما حرکت بکند، اما قلب ما خود، یعنی ما داریم قلب خودمون با اراده خودمون حرکت میدیم، نه، قلب طور طبیعی حرکت میکند. یا ما اراده میکنیم که کبد ما کار بکند، نه، کبد طور خودکار داره کار میکند. این یک نوع اعمال است، یک نوع اعمال، اعمال ارادی. من اراده میکنم که از اینجا مثلا بروم مدرسه فیزیک، بروم سن، از اینجا حرکت میکنم بروم، اراده میکنم وضع خودم رو تغییر بدهم، تغییر میدهم. حالا ایشان میگوید به این که خستگی در اعمال طبیعی نوع دوم است. خب راست میگه، میگه شما هیچ وقت دیدید که بدن در اعمال طبیعی نوع اول خسته بشود؟ مثلا قلب در حرکت خودش خسته بشود، نیاز به استراحت داشته باشد، یه مدتی متوقف بشود، کار نکند، بعد به رفع خستگی شد دو مرتبه شروع بکند؟ نه، بدن بدن همان و مردن انسان همان. کبد از کار خودش به همین اصطلاحی که در اینجا ما میگیم خسته بشود، توجه کردید، خسته بشود به معنای همین که دیگه احتیاج به یک نوع استراحت پیدا بکند. این حرف ایشان هم منافی با اون چی که امروز اطباء به نام خستگی کبد و خستگی روده و اینجور چیزها میگن ندارد. به اون مسئله تحمیل کار زیادتر یا خستگی معده مثلا، یعنی کار زیادتر از میزانی که قدرت دارد به تحمیل کردن، حالا اینا ایسی که خستگی میگرن که یکی خستگی ایسی اینها میگن. ایشان میگوید که پس برای نفس دو نوع قوا و آلات طبیعی هست، نوعی که باز حرکت اونها حرکتی به نوعی طبیعی، و به نوعی از روی رضا دیدن و کرهی درشی و در اونها خستگی یا رعشه و امثال اینها معنی ندارد. و نوع دوم که اعمال اختیاری در زمینه های کارهای اختیاری که رعشه و اعیاء معنی دارد. حد اینجا یک نوع اعتراض کرده است مرحوم آخون آقا این چه فرشت با حرف اولتون؟ اولتون گفتید که ولی نفس طبیعتان، نفس دو طبیعت دارد، هر دو طبیعت مغهورن، یکی از روی فوق و یکی از روی رضا. بعد میگید ولها ایزن زربان من القوا، دو قوا دارن. مگه قوا غیر از همون طبیعت هست؟ مقصود شما از طبیعت میگه غیر از اون قوا های طبیعی. خب این بازگشتی باز به همان است، نه به چیز دیگر. خب این البته یک مناقشه ایست که ممکن است این مناقشه کسی بگوید این مناقشه وارد است، یا بخواد حل که به این جور بکند بگه ما کلمه ایزن را اگر برداریم ولها ضربان من القوا عطف تفسیری میشود به همان اولی. ولی ظاهرا نه، مرحوم آخوند یه مطلب دیگری هم در اینجا علاوه خواسته بگوید. حاجی خودش یه فکر دیگر توجیه میکنه، در اون توجیه همون مطابق با ایراد مرحوم آخوند روم این است. ببینید در باب حرکات طبیعی، در باب حرکات طبیعی این مسئله مطرح است. اگرچه در اینجا مطرح نکرده مرحوم آخوند، ولی در سفر نفس مطرح است. آیا کارهای طبیعی که در بدن صورت میگیرد نه از روی اراده، این کارهایی که ما اصطلاحا نه غیر اختیاری مینامیم، آیا اینها واقعا 100% طبیعی؟ یعنی هیچ نهد ارادهی از نفس به اونها تعلق نگرفتن؟ چون فعل اگر فعل نفس باشد با ارادی بودن مساوی. ما چی بگیم؟ همینجوری که خیلی امروزی ها میگن، بگیم یه سلسله کارهای نفسانی در بدن ما داریم، همین کارهای اختیاری، یه عده کارهای طبیعی داریم، فلسفه ابتکار بر همین اساس است. شده میگه بدن انسان حساب جداست از روان انسان. بدن انسان مثل یک مرکب طبیعی مادی دیگری است، مستقل از نفس هم هست. نفس انسان اون که فکر میکند و اون که اراده میکند، همین اراده ای که ما میشناسیم، هر کاری که از حوزه اندیشه نفس و از حوزه اراده نفس بیرون باشد، از حوزه نفس بیرون است. پس بدن برای خودش استقلالی دارد از روح، همان این که روح استقلالی دارد از بدن. چه راسب و مرکوب است که اون یه موجود مستقل است، اینم یه موجود مستقل. خب یه علاقه به ارتباطی در این حال میان این ها که همون علاقه یه رکوب باشد، که این علاقه یه وجود دارد. اگر ما در اینجا قائل بشیم که کارهای طبیعی مثلا حرکت قلب مستقل از اراده نفس هست، نه حرکت کبد، نه حرکت های دیگر، همون سندیت به کار تو قائل شدید. آیا مثل امثال مرحوم آخوند که این سندیتی قائل هستن؟ نه، مرحوم آخوند یه حرفی دارد که حرف بسیار بسیار شریف و عمیقی بولین است. ایشان میگوید هیچ کاری در حوزه بدن از کارهای طبیعی صورت نمیگیرد مگر به اراده اینا. عمل قلب همون اندازه ارادی است که حرف زدن ما ارادی است. ولی ارادهی که تعلق اراده نفس به کارهای طبیعی احدی تعلق است، چون این تعبیر می کند احدیت تعلق است. یعنی چی؟ یعنی یک اراده ثابت پیوسته غیر متغیر. فرقش با این اراده ای که در افعال اختیاری ما داریم این است که در افعال اختیاری اراده احدیت تعلق نیست، اراده متغیر است. یعنی الان اراده می کنم حرکت می کنم، اراده می کنم باز پشت سرش اراده می کنم دوستان، پشت سرش اراده می کنم زدش می کنم، ارادات مختلف صورت می گیرد. ولی اگر مثلا اگر ما در همین کارهای مثل راه رفتن اگر وضع موجود رو نمی دستیم، وضع اراده از اول عمر ما تا آخر عمر ما بر این راه رفتن تعلق گرفته بود، یعنی از اول عمر ما تا آخر عمر ما یک خط سیر در جلو ما بود و ما فقط و فقط همون راه را فقط باید تیمی کردیم، نه به این طرف میرسیم نه به اون طرف، نه سرزم شدیم. حتی یک اراده از ما داشتیم از اول عمر تا آخر عمر یک کار یک نوا حالت سمی حالت جالان قالب کرد. ممکنه کسی به فرقش با این اراده ای که در افعال اختیاری ما داریم این است که در افعال اختیاری اراده احدیت تعلق نیست، اراده متغیر است. یعنی الان اراده می کنم حرکت می کنم، اراده می کنم باز پشت سرش اراده می کنم دیستم، پشت سرش اراده می کنم زدش می کنم، ارادات مختلف صورت می گیرد. ولی اگر مثلا اگر ما در همین کارهای مثل راه رفتن اگر وضع موجود رو نمی داشتیم، وضع اراده از اول عمر ما تا آخر عمر ما بر این راه رفتن تعلق گرفته بود، یعنی از اول عمر ما تا آخر عمر ما یک خط سیر در جلو ما بود و ما فقط و فقط همون راه را فقط باید تیمی کردیم، نه به این طرف میرسیم نه به اون طرف، نه سرزم شدیم. حتی یک اراده اگر ما داشتیم از اول عمر تا آخر عمر یک کار یک نوا حالت سمی حالت جالان قالب کرد. ممکنه کسی بگوید آقا چه دلیلی شما در این مطلب دارید؟ خب فضی زیر به کسی به کار میگوید چه دلیلی در این مطلب دارید؟ یه دلیل از راه های فلسفی میگویند که همون مسئله اضطهاد نفس و بدن است که امکان ندارد بدن استقلال داشته باشه از نفس در هیچ فعلی. آنیان خود تجربیات مطلب رو ثابت می کند چرا استقلال نفس به یک کار مانع یک کار طبیعی می شود. یعنی اگر انسان مثلا در یک جلسه دیگر هم یه مناسبت عرض کردیم، اگر انسان به یک کار فکری دقیقا که کارش ارادی اگر دقیقا به یک کار ارادی شدید بپردازد چرا سزا خوب حضر نمیشه؟ میگن که نفس توجهش همه به این طرف شده. خیلی خب نفس توجهش این طرف دو کار بدن بوده. اینه که این هایی دیگه مقا اگر یه آقای از علما سوار اولاغ باشد اگر در یه مسئله علمی خیلی فکر بکند اولاغ از را رفتن میمونه. به اولاد مربوط نیست. اولاد کار خود به مستقل انجام میداد، این کار خود به مستقل انجام میداد، این سوار در این اولاد است. یا یک کسی که سوار اتومبیله اگر مثلا خیلی شرکت بکند در یک جایی میاسم نه اون مربوطی تو کار خود مستقل داره انجام میده. نه، این برای این است که توجه خیلی زیاد به یک کار از توجه ما به کار دیگر میخواهد. به طور کلی این آسل در همه کارهای طبیعی علتی اینه که اگر انسان از نظر کارهای ارادی فارغ البال سر باشد، نه بدن کارهای طبیعی خودش بهتر انجام میدهد. این برای اینکه همین یک نیرو که به این طرف متوجه اگر شد از این طرف کاسته میکرد، اگر بخواد به اون طرف متوجه بشه از این طرف کاسته میکرد. پس بنابراین مطلب از این قرار است. حالا مرحوم آخون در اینجا اگر چه تصریح نکرده است، ما بعید نمیدانیم که در این دومی که با دیگه ولها ایزن ضربان من القوا میخواد در میان همین قوای طبیعی هم نوعی تفکیک قائل بشود. یعنی قوای طبیعی که در عضلاتی قرار گرفته است که حرکات اون عضلات با اراده اختیاری، با اراده همین اختیار اراده ظاهری، با این اراده میخواد صورت بگیرد، یک شکل دارد. در اونجا خستگی رأس امثال اینها تصور دارد. ولی اون قوای طبیعی که توجه اراده نفس به اون قوای طبیعی احدی و تعلقات امکان این مقدار اعیاء و رأس و اینها هم ندارد. حالا ما پیش خودمون اینجا خیال بکنیم که وقت جواب حرف حاجی هم داده میشود. از این بحث بکنیم. بحث دیگری که باز میان مرحوم آخوند و حاجی بحث شدیدی برانگیخته است، بحث بعد است. مرحوم آخوند از اینجا وارد میشود باز برای اینکه براوین دیگری خیلی از برهان ربط متغیر به ثابت که قبلا خوندیم، براوین دیگری بر اثبات حرکت در جوهر اقامه بکنند. و متاسفانه کلمات مرحوم آخوند در باب حرکت در جوهریه و مثل خیلی جایی دیگه در کتاب اسفار جمع و جور نیست، همچنین که در باب اصالت وجود هم همین جور است. مثلا شما اگر اول کتاب اسفار را باز بکنید، باب اصالت وجود، ببینید فقط یک برهان بر اصالت وجود ذکر کرده و رد شده. این تمام اسفار را که بگردید ببینید پنج شش برهان دیگه آخر پیدا میکنید که برهان بر اصالت وجود است و تصریح هم میکند که این دلیل بر اصالت وجود است. ولی اینها را در یک جا این کار نکرده که جمع بکند، شاید موفق نشده، همینجوری که ما همیشه احتمال میدیم که اسفار را موفق نشده اونجوری که باید تنظیم بکند تنظیم بکند، به صورت همون یادداشتهای اولیه باقی مانده است. علتش این بود در بعضی کتاب های دیگرش، مثلا در مسائل یا در اشیاء مثلا در مسائل ادله و اصالت وجود را که متفرق بوده یا جای دیگه یه جا جمع کرده. حاجی در منظومه ادله را از جاهای مختلف که همه پراکنده در اسفار بوده یا جمع در مسائل در این جا جمع کرده. در باب حرکت جوهری هم همین جور است، همین جور که بیدیم ما مسئله ربط متغیر به ثابت رو تهر کرد، بعد از اینجا راست دیگه از اینجا را دیگه از اینجا را دیگه از اینجا باز مسئله یه برهان جسد می کنه. در اینجا حتی در مبحث حرکات در باب قوافه اونجوری بیادم هست مجموعاً سه چهار برهان، سه تا یا چهار برهان بیشتر ذکر نمی کنم. ولی در جاهای دیگر کتاب اسفار براهین دیگری هم اضافه کرده است که ما انشاءالله اونارم ذکر می کنیم. رساله ایشان دارد به نام رسالت الحدود که در مجموعه رسائل چاپ شده، به چاپ سنگی قدیم یک مجموعه رسائلی از ایشان چاپ شده که چندین رساله درش هست، یکی رسالت الحدود. در اونجا هم تازگی نگاه نکردم، یادم هست برای این حرکت در جوهر در جمع شده. در شواهد ربوبیت شاید بهتر اینجا جمع شده باشد. خیال بکنم اینجا بهتر درست میکنه که در شواهد ربوبیت نشد. حالا یک برهان اینجان اقامه میکند که این برهان را در شواهد ربوبیت اقامه کرده است و در هر دو جا حاجی سخت به اعتراض درخواست کرده میکند و بعد در هر دو جا هم گفته که این در مذاق خود نیست، یعنی خواسته بگه این برهان در مرحوم آخون نه در مذاق خود است بلکه در مذاق سیف اصراق اقامه کرده است که او از این کارها زیاد می کند. پس این دنیا همه به صحبی که حاجی کرده است این است که این برهان در مرحوم آخون نه در مبنای خود است بلکه در مبنای سیف اصراق اقامه کرده بونی هست. ظاهرا خیلی برای انسان عجیب میاد بونی هست تا حالا در فصول گذشته و تا همین الان بحث ما درباره این بود که تمام حرکات طبیعی، حرکات عرضی و بلکه تمام اعراض حائل مباشرشون چیست؟ خود طبیعت. حتی بابی به همین عنوان داشته میگیم لأن الفاعل المباشر للحركات الأرضية هو الطبيعة. تقريبا بيان في عنوان جسد بشان خاصي خدا همين باسم وتأثيرون تأثيرون عنوان بود ولعلك تقول إرادا على ما ذكرنا من أن الفاعل القريب لكل حركة وكل فعل جسماني هو الطبيعة. هر چیزی نفسه الفاعل القریب لکل حرکت و لکل فعل جسمانی یه نهوت طبیعه. حالا حتی نزده که باب بهت بخورد در فصل بعد عنوان کرده است همه فصل یعنی در این برهان بعد برهان آخر در اثبات حرکت جوهریه تحضیر عنوان است که طبیعت فاعل حرکات نیست و طبیعت فاعل این اعراض جسمانی نیست. برهان هم میخواد برش اقامه رو کند، برهان هم اقامه کرده، خیلی هم پاپی کرده. این از باره اشکال شده است و حاجی اعتراض میکند که یعنی که هم حرف درست نیست و هم بر ضد همه حرفهای دیگر است. حالا باید ببینیم آیا واقعا همینجوری که حاجی میگویند این حرف صد درصد بر ضد حرفهای دیگر مرحوم آخوند هست و تنها حمل به صحتش این است که این را بر مبنای دیگران خواسته برهان اقامه بکند که از این کارها هم گاهی میکند و یا اینکه نه این در عین حال یه مطلبی در سطحی بالاتر و در این حال منافات ندارد با اون سخن. حالا هر کسی مرحوم آخون میگوید اینکه طبیعت علت برای حرکات عرضی و علت برای اعراض خودش نیست. البته کلمه این بذاته هایم آورده اینجا اعلم ان الطبیعت الموجوده فی الجسم لا یفید شیئا من الامور الطبیعیت فیه لذاتها. عنوان کنه طبیعت موجوده در جسم افاده نمی کند چیز یک از امور طبیعی را لذاته. این دو کلمه وجود دارد. حالا فعلا به صورت احتمال بگیم آیا مرحوم آخون همینجوری که حاجی فرموده است مقصودش این است که از طبیعت مفید این آثار نیست یا میخواد بگوید طبیعت لذاتها مفید این آثار نیست؟ یعنی تکرار این کلمه لذاتها. اما اگر گفت لذاتها مقصود چیست؟ دیگر این که گفته اعلم ان طبیعت الموجودت از این جسم لا یفید شیئا من الامور طبیعی لذاتها. این کلمه از طبیعت الموجودت سلوه آیا اشاره دارد به همینی که در این بحثون و تحصیلون گفت که میان دو طبیعت فرق قائل شد، طبیعت موجود در جسم و طبیعتی که اون طبیعت از طبع نفس است، میان این دوتا میخواد تفصیل قائل بشود؟ حالا پس عنوان فصل این است، اعلان ان قیاسی تشکیل میدهد، یک قیاس استثنائی یعنی یک شرطیه متصله ذکر میکند، بعد تالی را باطل میکند و بطلان مقدم را نتیجه میگیرد. میگوید اگر طبیعت موجود در جسم علت آثار طبیعی در خود جسم باشد، لازم میاد که طبیعت مستقیمی از اون ماده ای باشد که در اون ماده حرور دارد. و تالی باطل که طبیعت مستقیمی باشد، چون طبیعت صورت است و حال در ماده است و نیازمند به ماده است و مستقیمی نیست در وجود از ماده. از ما طبیعت به چیزی میگیم که در وجود معتاد به ماده باشه، ولی اگه در وجود معتاد به ماده نباشه که او عقل است یا نفس، حتی نفس در یک جهت در فعل لاقل معتاد است. اگر طبیعت مفید آثار طبیعی شیء باشد، یعنی اگر علت این از آثار و اشیاء باشد، لازم میاد طبیعت از ماده خودش مستغنی باشد، تالی که باطل است. حال مقدم مثل که طبیعت این که نمازه. حالا چی میخواستیم؟ بریم دقا مدعا را اول من درست روشن بکنم. قبلا هم گفتیم اینی که ما بگیم طبیعت مفید آثار است، مقصود این است که اگر جسمی حرکت می کند، حالا حرکت جبری و قطعی رو در اصطناحات به حرکت قطعی هم مطلب همین دارد، اگر جسمی حرکت می کند علت حرکت نید علت بیرونی. اگر سیب تدریجا شیرین می شود، زرد می شود، قرمز می شود، این آثار که در سیب پیدا می شود معلول طبیعتی که در درون خودش است، یعنی اون طبیعتی که در درون سیب، در درون سیب هست، در درون این جسم هست، اون که این آثار رو به وجود می آورد. از کسانی که میگویند و خود مرحوم آخوند تعالی قبلا حتی میگفت در اینکه میگفت طبیعت مفیدی این آثار معنیش اینه، یعنی خیال نکنید نظام عالم به این شکل باشد که این آثار همه به وسیله علتهایی از بیرون بر اشیاء تحمیل بشود، بلکه علتها از درون خود اشیاء است. منطقه اون علت درونی چون خود طبیعت است، اون هم از درون خود است، باز متکی به یک علت دیگر که میرسد به محرک الله. پس مدعا در اینجا این است. حالا مرحوم آخوند میخواد منکر بشه، میخواد بگه آقا اگر سیب رنگ از طعم از تغییر میکند طبیعتش علت سیب، اگر یک جسم اگر سنگ حرکت می کند به طرف پایین طبیعت سنگ علت اونی. اول برهان ایشان دید که برهان چی؟ برهان تو گفتی ملازمه باید ثابت بشه. به چه دلیل اگر طبیعت علت این آثار باشد لازم می آید استغناء طبیعت در وجود خودش از ماده خودش؟ بچه داری؟ میگه اگر طبیعت علت این آثار باشد یه مقدمه اول جلسه می کنم. میگه این مطلب را ما ثابت کرده این و دیگران هم قبول دارم که طبیعت در فعل خودش در هر جا که بخواهد مؤثر باشد در فعل خودش نیازمند به وضع خاص است، یعنی با اوضاع و شرایط وضعی خاص. این به همه قبول دارن، حرف درستی هم هست. یعنی که اثر طبیعت در خود در ماده خودش در نظر نگیرید، اثر طبیعت در غیر در نظر نگیرید. آتشی میخواد یک چیز دیگری رو میخواد بسوزاند، مغناطیسی میخواد آهن رو جذب بکند. هر عاملی را شما در طبیعت در نظر بگیرید، آیا فی ای وضع این اتفاق اثر میکند؟ یعنی در ماده قابل آتش، در ماده قابل احتراق که مثلا بازم بنزین مثلا باشد، پنبه باشد، بنزین در هر جا در هر مکانی و در هر شرایطی باشد و آتش در هر شرایطی، آتش بنزین میسوزند یا نه؟ شما میگید وضع و مهاجات مخصوص کرده، باید تا تلاقی اتصالی یک نوع وضع و مهاجاتی نسبت خاصی میان اینها میان دوسته برقرار نشود محالش میسوزند. پس این است که ما میگیم که بعد میگیم اون را به چه برهان اون را میگیم؟ میگم به برهان این که اگر جسم در تأثیر که ایجاد است بی نیاز از وضع و مهاجات باشد، لازم نیست در وجود بی نیاز از وضع و مهاجات باشد. یعنی اگر اینجور میبود که آتش در اینجا که بود ماده قابل احتراق در هر جای عالم می بود می توانست احتراق رو در اونجا ایجاد بکند، پس معناش اینه که آتش در ایجاد نیاز به ماده ندارد. میگه اگر تو در ایجاد نیاز به ماده نداشته باشه باید در وجود هم نیاز نداشته باشه، چون ایجاد فرع وجود است. در وجودش نیازمند به ماده است، در ایجادش نیازمند به ماده است، و چون در ایجاد مثل وجود نیازمند به ماده است، پس باید میان فاعل و میان منفعل وضع و مهاجات مخصوص برقرار بشود، نسبت مخصوص باید برقرار بشود. این نسبت این در اینجا مثلا قرار نیم در اینجا در فاصله نزدیک متصل بشود، یه خودی نزدیک باشه که سرایت مثلا ممکن فرقم بکنه. آهن که مغناطیس که آهن به جهاز می کند در هر سرایتی که ایه وزن اتفاق نیست با نسبت مخصوص می کند. حالا میگه این که میان فاعل طبیعی و منفعل است وضع و مهاجات مخصوص سرپاست، قاعده عقلی استثناء پذیری. بنابراین اگر بخواد در ماده خودش اثر بکند، لازم میاد میان خودش و خودش اول وضع مهاجات برقرار بکند بعد اثر بکند. چون خودش با خودش که وضع مهاجات مخصوص نهیمه برای برقرار بکند، چون فرض اینه که خودش میخواد در چی فاعل در همون چیز است که منفعل هم در همون جاست، میان فعل و خود است که وضع مهاجات معنی نداره برقرار بشه. پس اگر بخواد در خودش اثر بگذارد، مثل این است که فعل در اینجا باشه و در اون سر دنیا بخواد اثر بگذارد، یعنی لازم میاد که فاعل طبیعی در ایجاد مستغنی از وضع مهاجات و قهرن مستغنی از ماده باشد و استغناء در ایجاد مستلزم استغناء در وجود است. این از این معنی حرفی گفتیم که اگر طبیعت در خودش اثر بگذارد، در ماده خودش اثر بکند، لازم نیاز نیاز باشه از ماده که این دلی. اگر در خودش اثر بکند، لازم نیاز از وضع مهاجات نیاز باشد. اگر از وضع مهاجات نیاز باشد، لازم نیاز در ایجاد نیاز باشه از ماده. اگر در اینجا دنیا و از ماده بسن لازم یاد در وجود دنیا بسن پس این معنی سخن ما که اگر طبیعت در خودش اثر بکند لازم یاد استعلاع در وجود از ماده حاجی این هر ایراد میگیردی به این که سخنی که شما بریدیدی بر خلاف حتی حرف هایی که خود شما در زندگیدن گفتید این به مناقصه لفظی شبیه تر است از ایراد واقعی حاجی میگوید به این که اصلا ما چرا فرق میدانیم وضع مهاجات خاص را اگر فاعل با منفعل دو وجود داشته باشند میگوید برای این که اگر وضع مهاجات نباشد اینا از جایب دیگر انفصال دارند رابطه میانشون نیست خود شما میگه در جایی دیگر میگوید این وضع مهاجات به منزله قرب معنوی که انهو باید اینا این وضع مهاجات برای این لازم است که فاعل با منفعل قریب باشن نزدیک یک دیگر باشن ولی از یک دیگر دور نباشن دور بودن یعنی مانع و حاجب در میانشون برقرار است اگر آتش اینجا بنزین پاس 20 متر اون طرف را محترق نمی کند برای اینه که بین اینها فاصله واقع شده یعنی این هوا این فضا مانع شده در اینجا ولی وقتی که نزدیک باشه مانع از میان رفته فاعل و منفعل با یکدیگر اتصال برقرار میکنه از یه اتصال بالاتر که فاعل و منفعل در جانب دیگر اتحاد وجودی دارند خب وقتی که فاعل در همین ماده یعنی در همین سیر در وجود همین سیر قرار گرفته در همین درخت سیر قرار گرفته منفعل هم همین ماده اون چی که ما در فاعل و منفعل هایی که متباین الوجود هستن لازم داریم به طریق اولاست در اینجا وجود دارن پس خلاصه سخن حاجی این شد که تردید اولا منافات دارد با مبانی خودتون منافات دارد با همه سخنان دیگرتون که تا همین آن قبل از این آن داشتید میگفتید و این این است که لأن القائل الغریب لکل حرکت و لکل عرض هبت طبیعه خلاف مبنی شما سوالی هم برهان سنه شما حتی در حالتی سماعات ربوبیه بعضی تعبیرات مرحوم آخوند کرده که این رسال حاجی خیلی مردم معدلی در مقابل مرحوم آخوند اینجا برسن یک کلام خطابی کلام خطابی لا برهانی این خیلی تنده یعنی در تعبیر حاجی نسبت مرحوم آخوند که خیلی معدل نسبت اینجا بعضی اینجا حتی جمعه تندی داره یک کلام خطابی خوب حالا مرحوم آخوند بعد از اینکه برهان اقامه می کند بر اینکه طبیعت فاعل قریبی چی میخواد بگه پس چی پس چه رابطه این قیام طبیعت این آثار تعبیرش این است میگه همه این آثار از لوازم وجود طبیعت هستند از لوازم و توابع وجود طبیعت هستند نه از آثار طبیعت از لوازم هستن و از لوازم هستن و از توابع هستن که امرو میخواد بگوید بینونت اون چنانی میان طبیعت و آثارش نیست که ما بیان یک طبیعتی قائل بشید و یک رنگی قائل بشید بیرون از این و معلومی بعد طبیعت را علت حساب بکنیم و او را معلوم حساب بکنیم بلکه یک نوع وحدت میان این دوتا هست حالا که لازمش این است خیلان در یکی این خیلان در دیگری از یک دیگر قابل تفکیک نیست هر وقتی که دو وجود باشد فرض تفکیک می شود که بگم جوهر وجودی دارد و عرض وجودی دارد. عرض خیال از حرکت در عرض واقع می شود، جوهر وجود ثابتی دارد. دو موجودی که به نحوی از یک دیگر استقلال دارند قابل تفکیکند که بگم حرکت در یکی کس در دیگری نیست.
یا باید خواهد بکنید نه حرکت در اعراض و نه در جوهر، حرکت اعراض که قابل امکار نیست. یا اگر قائل شدیم قائل به تفکیک دیگه نمی کنیم.
در آخر کلام خدا
به تعبیر می کند و تصویر می کند، میگه اصلا رابطه طبیعت و آثار که از لوازم هستن مثل رابطه ماده و صورت است.
اگر در اونجا شما شنیده اید که
و دقت حرف نرماخون در همینجا باشد،
اگر شما در اونجا شنیده اید که صورت علت ماده است یا شریکت علت ماده است،
واقعا مقصود حکما نیست که اونجا علت معلوم وجود دارد. یکی صورت است که یکی ماده،
ماده جز علت است. نه،
به معنی این است که فیض وجود از صورت مرور می کند و به ماده می رسد. هر دو تایی ما کنم که سنی اصطانی که حالتی هست خیلی وقت تکار می کنم.
فیض وجود از فاصل به جنس می رسد و فیض وجود از صورت به ماده می رسد.
یعنی ماده وجود تفیلی در نسبت به صورت اینجا این هست،
نه به معنای علمیت و معلولیت واقعی
که طبیعت علت هست و عرض معلول، بلکه دو وجودی هستن که در علم با یکدیگر به نوعی اتحاد دارن.
در این سواد ربوبیه اینجا دارن تعبیر رو ندارن،
مثل مراتب نفس. در باب مراتب نفس نمیگیم با النفس وحدته کل القوا،
این النفس وحدته کل القوا یعنی چه؟ یعنی نسبت نفس به قوای خودش
نسبت موضوع و عرض نیست که عرضی حلول کرده بود در موضوع، یک حقیقت گسترده روی مراتب است. پس میخواییم بگیم طبیعت و اعراض است به منزله یک امر واحد گسترده روی مراتب است. البته این تعبیرات حالا نکرده، این تعبیرات سال ما میکنیم که در واقع جواب حاجی رو داریم زمین داریم میدیم. پس تا اینجا حالا فعلا که بسی بیشتری که باید در جلسه فرده باید برن مرحوم آخون بیانی دارد در اینجا که ظاهر است منافق با همه بیانهای گذشته که اون نفی فعالیت طبیعت هست برای آثار خودش.